بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. وجود مبارک حضرت سید الشهدا در رابطه با نعمت عظیم نبوت، جمله مهمی دارن که جزء سخنرانی های حضرت در این سفر کربلاست. متذکر میشن به مردم که خداوند متعال یه محبتی که به ما کرده، یک لطفی که به ما کرده، اکرمتنا به نبوه. این بیه به نبوه بنابه گفتار علمای ادبیات عرب بیه سببیت، معنای علت میده، سبب میده. میفرماید ما رو به وسیله نبوت پیغمبر، به سبب نبوت پیغمبر ارزش داد، اکرام کرد، گرامی داشت. هر انسانی که مطلع الفجر آثار نبوت پیغمبر اسلام بشه، پیش پروردگار مهربان عالم از ارزش سنگینی برخورداره، از قیمت سنگینی برخورداره. این آیه شریفه گرچه یه مفهوم کلی داره، ولی جزء آیاتی است که میشه از اون مصداق گیری کرد. فرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم، فردای قیامت هر فرقه ای از مردم رو در عالم با امامشون دعوت خواهیم کرد. هیچ گروهی جدای از امامش دعوت نمیشه و بالاترین ارزش مال اوناییه که با پیغمبر بخوننشون، بگن پیغمبر و شما. یعنی شمایی که آشنای با پیغمبرین، اقتدا کننده به پیغمبرین، مأموم پیغمبرین. و هر جا که پیغمبر عظیم و شأن اسلام رو ببرن، مأمومین اون حضرت رو هم میبرن، چون این رابطه در روز قیامت قطع شدنی نیست. این وسیله در قیامت از دست رفتنی نیست، بین پیغمبر و بین مأمومین واقعی پیغمبر رابطه غیر قابل بریدنه. تمام مأمومین واقعی پیغمبر قیامت مجذوب حوزه شخصیت پیغمبرن. روایات زیادی هم در این زمینه کتب روایی نقل کردن، خوندنیه، روایات خیلی جالبیه، روایات خیلی مهمیه. از کتاب شریف کافی گرفته تا کتابهایی که اخیر نوشته شده، این روایات در اون کتاب هاست که من بخشی از این روایات رو یادداشت کردم، از جلد دوم علم الیقین مرحوم فیض کاشانی و جلد هشتم منهج البیضاء ایشون و جلد ششم و هفتم بهار علامه مجلسی اعلی الله مقامه و شریف یادداشت کردم. قرآن مجید راجع به بدکاران می‌فرماید قیامت تقطعت بهم الاسباب، تمام وسیله‌های نجات دهنده از اونها قطع، تقطعت بهم الاسباب، نه رحمت خدا به شفاعت اونها میاد، نه شخصیت پیغمبر به شفاعت اونها میاد، نه شخصیت ائمه از اونها دستگیری میکنه، و نه تکیه‌گاهایی که در دنیا داشتن، یکیشون در محشر به عنوان تکیه‌گاه براشون قرار خواهد داشت. یه مردان و زنانی به شدت غریب، تنها، بی کس و یار، یا یه در سوره مبارکه فاطره که من یه داستان جالبی هم از این آیه دارم، خوبه براتون بگم. البته سه آیه است که این آیه در اون داستان آمده. شیخ بهایی می فرمایند که پدر ما وقت مردنش ما رو جمع کرد و به ما فرزندانش گفتش که من تنها ثروتی که برای شما به ارث گذاشتم که بعد از من از این ثروت خوب بهره ببرید، سه تا آیه قرآن. کل ثروت یکی این آیه شریف است، تلک دار الاخرت و نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا بل عاقبة للمتقین. دیگه حرف آخر خداست، یه بالاتر از این حرفی نبوده که خدا به ما بزنه. خیلی ترکیب آیه ترکیب زیباییه، خیلی، چه از نظر ادبی، چه از نظر فصاحت و بلاغت، چه از نظر مطلب. حرفم حرف خود پروردگاره، تلک دار الاخره، این خانه قیامت رو که در این آیه شریفه آبادترین قیافش مطرح. از کجا میگیم آبادترین قیافش مطرحه؟ از والعاقبت للمتقی. یعنی اگه نفهمیم که ادار الاخرت کدوم کیفیتش، وقتی میگیم آخرت، آخرت بهش داره، جهنم داره، شفاعت داره، قربت داره، تنهایی داره، شرمندگی داره، ناامیدی داره، شکنجه روحی داره، اما اینجا که میگه تلکت دارال آخرت، کجای آخرت رو میگه؟ اون آخرتی رو میگه که برای بندگانش در اوج عافیت و نعمت و رفاه، این آخرت از جانب من قرار داده شده، قرار داده میشه، للذین، برای کسانی که لا یریدون فی الارض علوًا ولا فسادا، در زمین اصل نیت سرکشی و فساد ندارن، نه اینکه فساد و سرکشی ندارن، لا یریدون، اصل نیتشو ندارن، یعنی نیتشون اینه که اگه من 1000 سالم بهشون عمر بدم به حقیقت بنده من باشم. یک کسی اومد خدمت حضرت صادق، سوال جالبی کرد که این سوال برای همه ما مطرحه، حالا اون بزرگوار پیش دستی کرده، زودتر از ما مطرح کرده. به امام صادق گفت ابن رسول الله، اینایی که میرن جهنم من چند سال تو دنیا گناه کردم؟ غیر 50-60 سال، 60-70 سال بیدین بودن، لایق بودن، گناهکار حرفه‌ای بودن، فاسد بودن. خب خدا نباید اینا رو 50-60 سال ببره تو جهنم بعدم درشون بیاره؟ جریمه مطابق جرم باید باشه. این جریمه ابن رسول الله تناسبی با جرم نداره. بهشتیام که میرن بهش باید به اندازه سال بندگیشون تو بهش بمونن، اون پاداش هم تناسب با این عبادت نداره. و من فقط جهنمو نمیگم، بهشت هم میگم. چقدر زیبا امام صادق جواب دادن. من توضیح میدم جواب حضرت صادق و خیلی جالب. امام جهنم و بهشت رو از رو عمل ورش داشتن تو جواب، که بهشت و جهنم خلودش، ابدی بودنش به زلف عمل اصلا گره نداره. اشتباه سوال کننده این بود که تو ذهن خودش زلف بهشت و جهنم رو به زلف عمل گره داده بود. 50 سال بعدی، 50 سالم عذاب، بعدش برای چی؟ 60 سال بندگی، 60 سال پاداش، بعدش برای چی؟ اونایی که تو جهنم بیشتر از سال گناهشون میمونن به نظرش اومده بود بهشون ظلم میشه، اونایی که بیشتر از سال عبادت بهش میمونن به نظرش اومده بود مفخوری میکنن بقیهش. ببینید امام چقدر قشنگ جواب دادن. قرآن میگه خالدین فیها ابدا، هم جهنم هم بهش. قرآن مجید هم خلود در عذاب و بهش رو به زلف عمل گره نزده. اگه گره زده بود بله، اضافه موندن تو جهنم ظلم بود، اضافه موندن تو بهش هم مفخوری بود. عرض کردم من توضیح میدم جواب حضرت. موسی بن عمران چند سال موسی رو دعوت به خدا کرد میدونین شما؟ هیچ کدوم ظاهرا خبر ندیدین. خب من که تو کتابا خوندم خودم بگم چند سال. موسی بن عمران وقتی اومد مصر، خداوند متعال هم فرمان قطعی به او داده بود، فرمان واجب، قولا له قولا لینا، دشمن رو از کوره در نبری، آروم باش. راجع به پیغمبران دیگه اینو نداریم، فقط راجع به موسی در قرآن داریم. موسی بن عمران به پروردگار گفت چرا این که آدم کشته هنوزم داره میکشه، زنا رو به بیگاری میکشه، جوانای مردم رو سر میبره، اینقدر ظلم کرده، مثلا از تو تعجبه که میگی میری باش حرف میزنی؟ نرم آروم. خطاب رسید موسی، مادرت از نگرداشتن تو به خاطر این مردک میترسید، اولا دوره حاملگیش همش تو ترس بود، وقتی هم تو رو زایید وحشت گرفته بودش که خانواده ما برباده اگه مأمورین خبر بدن که ما بچه دار شدیم، بچه اونم پسره. من به مادرت وحی کردم، اوحینا الی ام موسی، وحی کردم که این بچه رو ورداره بر لب دریای نیل بندازش تو آب و با خیال راحت برگرد خونه. انا رادوه و الیک، من از دل اون امواج برش میگردونم، نه اینکه زنده نگرش میدارم. جائلوه من المرسلین، سومین پیغمبر اولی العزم منم میشه، خیالت راحت. راحت بچه رو آورد توی سبد گذاشت، انداختش تو آب. برگشت، فرعون بچه دار نمیشد، با خانومش نشسته بودن روی تخت تو دربار، که یه شعبه از آب رود نیل از دربار روی یه طرف میومد، یه طرف هم رد میشد به اون باغ. صفا داده بود این آب، دیدن یه سبت رو آب میغلطه و میره، به خادما گفتم سبت بگیریم، درش رو وا کردن. تا در رو وا کردن، موسی من عشق تو رو همونجا انداختم تو قلب فرعون، القیت محبتک فی قلبی، ای کاش همه کارامونو دست خدا میدادی و به هیچی تکیه نمیکنم. به علممون، به هیئتمون، به پولمون، به صندلیمون، به مقاممون، به خدا مردم، به هر چی تکیه داریم آخرش فرو می‌ریزه. فقط خدا میمونه. خدا چه جور در و تخت رو با هم جور میکنه؟ نمیذاره این زن و شوهر بچه دار بشن تا بعد موسی بیاد تو دربار. موسی تو خونه خودش امنیت جانی نداشت، میاردش اینجا امنیت جانی کامل بهش میده. تو خونه خودش امنیت نداشت، در معرض نابودی بود. امنیت خونه رو هم حضرت فرعون به هم زده بود برای این که در امنیت کامل بذاره موسی رو، میاره میذاره تش رو دامن فرعون. و القیت محبتی فی قلبه، محبت که فی قلبه، چنان زلف دلشو به تو گره میزنن که یه آن نبینت سکته بکن. دلش تنگ به زنش گفت این کیه؟ نکنه همونی باشه که خبر دادن پدر ما رو در میاره. زنش گفت این اصلا به ریخته میخوره پدر ما رو در میاره. این چهره و این آرومی به این نازی، ما هم که بچه نداریم، اینو به عنوان بچه‌مون قبول بکنیم. خدا میدونه این زن و شوهر برای موسی چقدر زحمت کشیدن، چه شبایی رو بیخوابی کشیدن. اون وقت زن فرعون که بچه دار نمی شده شیر نداشته که. خدا میگه مادر موسی به خواهرش گفت خواهر برو اطراف دربار پرسه بزن ببینیم عاقبت این بچه به کجا میکشه. خواهره پرسه میزد، دید سبد رو گرفتن و بچه رو در آوردن، بغلش کردن، بوسیدنش، نوازشش کردن، بحث کردن و به فرزندی قبول کردن و گفتن الان کی شیرش بده. خدا به مادری گفته بود من درش میگردم، رادو و الک نمیذارمش بدن دایه. ما دایه کجا پیدا کنیم؟ خواهر موسی، خواهر مادر موسی، خالش به یکی از اون گرز به دست های رمه دربار و اینا دنبال مادر شیرده میگن. اما یه زن خیلی خوب سراغ دارم، خیلی زن آرومه، با تربیت خوبه، ببین اگه میخوان اونو خبرش کنم بیان. اومد جلو فرعون یه تعظیم کرد، قربان شما دایه میخوای؟ گفت ما از زیر سنگ بساتون دایه در میه، شما امر بفرمی. الان برم دایه بیارم. گو بری بیار. اومد به خاله موسی گفت سری برو آبجی تو وردی بیار، بهشم بگو میخوان قرار داده شیر ببندن، اینجا پول موج بزنه، بگه ما 10,000 تومن. چیکار داریم این کارا؟ ما بچه رو بهت برمیگردونیم، هر بارم مزد شیرشو چند برابر بهت میدیم، زندگی خودتونم خوب بشه. دشمن خره کی؟ کار دست ما. ناخدایان را کیاست اندکیست، ناخدای کشتی امکان یکیست. سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوخت، آتش ما سوخت هر جا هر چه سوخت. قطره‌ای که از جویباری می رود، از پی انجام کاری میروند. حالا جلوه های اراده خدا رو تو زندگیتون چند دفعه دیدین؟ اصلا متوجه شدین جلوه اراده هست یا نه؟ مادر بچه اومد یه قرارداد پولی و حسابی بستن که بچه رو شیر بده، زود زودم بیاره فرعون ببینه توش. هر چند روی دفعه هم گوشت و شیر و ماست و کره و پنیر و نخلوبی ها و هدیه و چادر و پارچه میفرستادن خونه مادر موسی. هدیه ناقابل اعلی حضرت. چیکار میکنه خدا؟ چیکار میکنه موسی؟ 20 سال تو اون خونه در دامن فرعون با زحمتهای فرعون بزرگ شدی. فرعون نسبت به تو بوی حق پدری میده، بلند بلند باهاش حق نداره. بوی حق پدری میده نه خود بابات. موسی اومد، به نظرتون چند سال هر روز صبح و بعد از ظهر اومد تو این دربار آروم نرم حرف زد، غروبم برد؟ روایات داره 25 سال صبح اومد تو دربار گفت خدا، مسخرش کردن کرکر خندیدن، بعد از ظهر اومد مسخرش کردن، عاقبت خدا فرمود موسی بنی اسرائیل رو بردار از مصر ببر بیرون، بیا لب آب، من آب و میشکفم در 12 قطعه در جا خشک میکنم، شما تو این 12 جاده برین اونا رو دنبال شما میکشن تو آب. آخرین نفر شما که رفت بالا، آخرین نفر اونا میاد تو آب و به هم میبندم و همه رو غرق میکنم. اگر فرعون نیت داشت فرعون نباشه ایمان می آورد، ولی نیت فرعون این بود موسی 30 سال هم که دعوتش بکنه بگه نه، 50 سال هم دعوتش بکنه بگه نه، 1000 سال هم دعوتش بکنه بگه نه، 1,000,000 سال دعوت بکنه بگه نه، چون غیر زبون 9 تا معجزه براشون آورد، هر معجزه ای رو نشون داد. فرعون با اطرافیانش گفتن لساهرون علیم، عجب جادوگر زبردستی. بعد به راوی فرمود فهمیدی چرا جهنمی ها ابدیان تو جهنم؟ چون تو دنیا که بودن میخواستن همون جوری باشن، نیت قطع کردن گناه رو نداشتن. مردم قیامت جهنمشون بر اساس نیاتشونه، بهشتشونم بر اساس نیات نه عمل. به این خاطر پیغمبر میگه نیت المؤمن خیرون من عمل. ریشه ریشه ریشه. شما الان نسبت به سید و شهدا چه نیتی دارید؟ اگه عالم رو به شما بدم یه نصف روز با ایشون قطع رابطه بکنیم قصدشو داریم؟ نه؟ مگه اونایی که کربلا بودن همه چیشون رو غارت نکردن؟ مگه حاضر نبود دشمن همه چی به این 72 نفر بده؟ نه تو غارت شدن دست برداشتن نه تو تشویق به این که همه چی بهتون میدیم دست برداشت، هیچ کدومش. یا امام زمان یا حضرت عسکری تو زیارت ناحیه حرفای عجیبی از این 72 نفر نقل میکنن. امام شب عاشورا به حبیب ابن مظاهر فرمود کاری که هیچ پیغمبر و امامی نکرده بود و شاید مجاز نبود بکنه. علنی امام حسین به اینا گفت من بیعتم را از شما برداشتم، رفاقتتون رو ثابت کردین کافیه. بیابان تاریکه، چراغ خیمرم خاموش کرده بود، میتونین برین و قیامتم هیچ گیری نداره، من از همه تون راضی، اینا فقط با من کار دار، هر کی با من بمونه قطعه قطعه میشه، نمونید. دید یه نفر این 72 بلند نمیشه. خود عزت رو مخروع کرد به تک تکش، حبیب چرا نرم جوابو ببینید. گفت حسین جان بعد از تو هر یه پلک چشمی که بزنیم و هر نفسی که بکشیم حرامترین حرام هاست. ما بعد تو پلک چشم بزنیم بی حسین، زندگی بی حسین میشه. رو کرد به اون چهار تا برادرش، عباس جان، جعفر، اول، بچه های ام البنین شما چرا نمیرید؟ اون ستا که خیلی ادب داشتن تا داداش حرف نمیزد، حرف نمیزد، نگاه به قمر بنی هاشم کردن، یعنی تو پشو جواب بده. عرض کرد حسین جان بی تو زیستن قیامت جواب پیغمبر رو کی میخواد بده؟ این خیلی حرفه برادران، یعنی هر کی بی حسین زندگی بکنه قیامت کلاش پس معرکه هست. من بدبخترین مرد و زن مرد و زنی رو میدونم که با امام حسین آشنایی ندارم، ولو با پیغمبر آشنا باشه، ولو امام زمانی باشه. یه چیزی حضرت رضا راجع به امام حسین داره، ما که درباره هیچ پیغمبر و امامی ندیدیم و نداریم، هم اگه ما هم ندیده باشیم تو کتابا نیست. امام هشتم میفرماین کلمه حسین مانند سجده های واجب قرآن. هر کدوم از این چهار آیهی که سجده درش واجبه بشنوید، در جا هر جا نشستیم باید به سجده بیفتیم. چهار آیه داریم دیگه. مکه دیدیم که جمعات و نماز صبح یه سوره میخونن آیه سجده توشه که ما اجازه نداریم بخونیم، یه مرتبه همه سجده میکنن دوباره بلند میشن بعد یه سوره رو ادامه میدن. شما در هر حال تو خیابونم آیه سجده رو بشنوین باید سجده کنیم، تو قطارم بشنوین باید سجده کنیم، تو تیارم بشنوین، تو کشتیم بشنوین. امام هشتم میفرماین اسم حسین ما مثل آیات سجده است، هر کی بشنوه واجب گریه کنه، نه مستحب به مثل آیه سجده. چطور شنیدن آیه سجده وجوب سجده میاره؟ این نام هم گریه رو بردن امام هشتم میفرمودن کلنا سفینت و نجات، همه ما کشتی نجات، اما و سفینت الحسین اوسن و فلجج القامرت اسرع، کشتی حسین ما وسیع تر از همه ماست و در خطرها سریع تر نجات میده مردم و هست و فلجج القامرت باریکلا. مرحوم آیت الله العظمای گل پایگان باریکلا سه جلد کتاب فقهی دارن ایشون، تو جلد دوم اون سه جلد نوشتن منبر برای علمای شیعه مستحبه با این اوضاع روزگار، باید دارن حرف خدا رو بزنن جلو فتنه ها وایسن، جلو اقواگری ها، جلو وسوسه گری ها، جلو این مقالات عوضی بعضی از روزنامه ها نوشتن بر علمای دین مستحب، هر جا اصلا منبر برن فتواست فتوا، اما اگه منبر رفتن و این عمل مستحب با انجام دادن، نیم ساعت صحبت کردن، سه رب سخنرانی کردن، حق ندارن از منبر بیان پایین. روزه خوندن واجب شرعی، اینو فتوا داده ایشون واجب. من رو دروسی از هیچ نداشتم و ندارم هیچ، خدمت یکی از مراجع گذشته بودم که از دنیا رفته، تازه باب شده بود منبر که تموم می شد می گفتن و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، می مدن پایین. من بغل دست ایشون نشسته بودم، مرجع بزرگی بود. من تو نوشته های حافظ جلال الدین آشتیانی که الان معروفترین فیلسوف تقریبا مملکت، خارجی ها میشناسنش، نزدیک 60 کتاب فلسفی و حکمی رو ایشون مقدمه زده یا مستقل نوشته. ایشون از شاگردای اون مرجع بود، تو پاورقی های یکی از کتاباش نوشته اگر ملا صدرای شیرازی که 400 سال پیش از دنیا رفته زنده بشه، کتابای خودشو بهتر از ایشون نمیتونه درس بده. یه همچین مرجع. یه کسی اومد گفت آقا آخون دعوت کردیم 5 شب 4 شب 7 شب 10 شب، خیلی هم قشنگ سخنرانی میکن، آخرش میگه و سلام علیکم و رحمت الله، میاد پایین. ایشون فرمودن اسمی از امام حسین نمیبره، نه روزه نمیخونه. گاله چی میپرسی از ما؟ گوه یعنی بازم دعوتش بکنی؟ فرمود نه. گوه که دعوتش کردیم چقدر پول بهش بدیم؟ گوه یه نصف گونی جو شب آخر بهش بدیم، پول ندیم، پول ندیم. شما بازاریای تهران تو همین مسجد صدای دنیا، مرحوم آیت الله العظمای خونساری وقتی دوتا دستشو میوبرد بغل گوشش تکبیرت الاحرام واجب بگه، اگه نزدیکش میرفتیم میشنیدیم قبل از تکبیر میگفت السلام علیک یا ابا و رحمت الله و برکاته، بعد میگفت الله اکبر. به شخص محترمی یه بار از ایشون پرسید آقا جایی وارده که قبل از تکبیرت الاحرام به ابی عبدالله سلام بدیم؟ گفت جایی واردی، اما این محراب، این مسجد، این منبر، این عمامه همه از برکت اون مونده. این نمک به حرامیه که من وارد نماز بشم بدون حسین. نماز از حسین مونده، مکه از حسین مونده. اون وقت این امام حسین تو سخنرانیش میگه احمدک اللهم علا ان اکرمتنا بالنبوه، و خدایا همه ارزشی که ما به ما دادی به خاطر نبوت پیغمبر. شما معموم پیغمبریم اینقدر ارزش داری. اقتدای به پیغمبر، پیغمبر آدم پیشوا و امام و راهنما و رهبر خودش قرار بود. اومد پیش پیغمبر که نشستی برای اقتدا، اومد همه چی رو از پیغمبر میفهمی، توحید رو میفهمی، قیامت رو میفهمی، برزخ رو میفهمی، مفاهیم قرآن رو میفهمی، اهل بیتو میفهم. خیال نکنید این یه میلیارد مسلمونی که کار دینو به پیغمبر ختم کردن و اهل بیتشو کنار گذاشتن و به جای این که آثار دین رو و مفاهیم دین رو بعد مرگ پیغمبر از اهل بیت بگیرن، رفتن از شافعی و ابو حنیفه و آخوندای بنی امیه گرفتن، قیامت خیلی راحت باشه. خیال نکن، خدا میدونه چه مسئولیت سنگینیه روز قیامت بر عهده اونایی که اهل بیت و غریب و تنها گذاشتن. تو روایات ما داره برادران، یکی دوتا می که بگیم قابل رده، تو روایات ما داره. زهرا وقتی تو محشر ناله می کنه، خطاب می رسه کمربندهای آتش رو ببندید و الا به ناله زهرا کل محشر آتش می گیره. برای چی ناله می کنه؟ حتما فکر میکنید برای پهلوی خودش، یا برای سینه‌اش، یا برای بازوش، یا برای بچه‌اش که سقط شده. ابدا. نالش رو نوشتن چیه؟ نالش اینه که با ناله و گریه به باباش میگه از اینا بپرس به چه جرمی حق علی رو غارت کردن، از اینا بپرس به چه جرمی بچه من حسن رو زهر دادن، از اینا بپرس به چه جرمی بچه های من رو بین دو نهر آب بالا به تشنه سر برید. نالش برای اهل بیت عدل قرآن. خوش به حال شما، چه لطفی بهتون کرد، هم قرآن هم اهل بیت، دو تا پر داریم ما. قیامت یقین بدونید معطلی نداریم، یقین بدونید، یقین بدونید. تا ابد جلوه جه حق و حقیقت سر تو، معنی مکتب تفویض علی اکبر تو. ای حسینی که تویی مظهر آیات خدا، این صفت از پدر و جد تو در جوهر تو، در مردانگی عباس به عالم آمود، زان که شد مست از آن باده که در